اینو باید ایجاد کرد.
بسیار. آقای عدیانی نکته‌ای دارید شما؟
تشکر میکنم. این نکته رو عرض بکنم، البته مجلس بنا داره، این زمینه رو داره، این اراده رو داره، جلساتی هم برگزار شد، کمیسیون تلفیق کارگروهی برای بررسی فرضیه‌های متعدد مربوط به برون رفت از وضعیت موجود در حوزه حاملای انرژی تشکیل داده.
بله.
این مستلزم اینه که همه نخبگان به ویژه دولت بیاد پای کار، دولت تصمیمات خودش رو گره نزنه به اقتصاد سیاسی کشور. واقعیت قصه اینه که مجلس باید جسارت از خودش بروز بده.
بله.
مجلس سال 98 انتخابات داره، خب رأی نیاورد نیاورد، اما یه کاری رو انجام بده که به نفع کشور تمام بشه. دولت هم همینطور، دولت همه اینا رو گره زده به کاکل اقتصاد سیاسی. به این غلطه. مردم چه گناهی دارن که در حقیقت دارن ذبح میشه منافع ملی ما؟ به درستی اشاره کرد جناب آقای سالی، من همین عرض کنم، ما الان درسته که در بحث بنزین خودکفاییم، اما قطعا برای دو سال دیگه وارد کننده با این روندی که داریم میریم جلو، و این یعنی تهدید، و این یعنی به هدر رفته سرمایه ملی. حقیقتا اگر همه در کنار هم و دولت مردم بیان صادقانه با مردم حرف بزنن،
بله،
روش های درست رو تدوین کنن، مجلس پای کار ایستاده و این رو نشون داده و قطعا کمک خواهد.
متشکرم. همه این صحبت ها مطرح میشه برای اینکه بتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم، به یک راهکار مناسب برسیم که انشالله مسئولین هم با یک نگاه ویژه و دقت نظر ویژه به این موضوع نگاه بکنن و بپردازن و یک اتفاق خوب بیفته. خیلی متشکرم آقای عدیانی. ممنونم از شما.
متشکرم.
زنده باشید. آقای سالی بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر. ممنونم از شما و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص مخالفت‌ها و موافقت‌ها درباره اختصاص سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، و جناب آقای علی عدیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلام. سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست. میتونید در خصوص این برنامه و همه برنامه های رادیو گفتگو نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی در میون بگذارید. ساعت 19:32 دقیقه است. دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی بفرمایید.
سیاست بدون خط و بگید.
یک نشریه آلمانی گزارش داد که کشورهای اروپایی بر سر سازوکار مالی ویژه با ایران توافق کردند که جزئیات اون روز دوشنبه در نشست بروکسل مشخص میشه. به نوشته نشریه اشپیگل، فرانسه، انگلیس و آلمان بر سر یک سازوکار پرداخت با ایران به توافق رسیدند که قرار تجارت با ایران رو علارغم تحریم‌های آمریکا علیه تهران تضمین کنه و یک آلمانی مؤسسه مربوط رو باید هدایت بکنه. در خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای مکی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای مکی، ارزیابیتون از این موضوعی که الان مطرح شده و حالا راهکاری که قرار هست روز دوشنبه اعلام بشه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اروپایی ها پس از چندین بار خلف وعده در راه اندازی اسپیری اعلام کردن که از روز دوشنبه سازوکار مالی جدید خودشون رو به نام SDD برای راه اندازی کانال مالی بین ایران و اروپا به راه میاندازه. البته من هنوز هم با تردید به این مسئله نگاه میکنم، باید واقعا این اتفاق بیفته تا آدم به این نتیجه برسه که اروپایی‌ها این اراده جدی و همگرای راه اندازی چنین کانالی دارن، به خصوص اینکه آقای جان لودریان وزیر خارجه فرانسه باز صحبت جدید در مورد توان موشکی ایران و احتمال تحریم‌های جدید علی ایران را مطرح کرد که با واکنش شهید جمهوری اسلامی را مواجه شد و اعلام کرد که اگر فرانسوی‌ها بخوان وارد چنین حوزه‌ای بشن، ایران میتونه در روابط خودش با فرانسه تجدید نظر بکنه.
بله.
خب باید حالا هرچند اروپایی‌ها دارن تلاش میکنند بحث SDD رو جدا از دیگر انتقاداتی که مثل برنامه های موشک جمهوری اسلامی و نفوذ منطقه ایران دارن و تفکیک قائل بشن تا به این مسئله آسیب وارد نکنه. ولی خب در حقیقت هر اسلام گزی اروپایی ها نسبت به جمهوری اسلامی به خصوص در موضوع توان موشک صورت رو خواهد بگیرد، روی دیگر موضوعات همکاری ایران با اروپا نیز بی تاثیر نخواهد بود. اما خب تا همین حدش هم میشه و حال امیدوار بود که اروپایی ها چنین کانالی رو را مندازن، اروپا از چندین ماه خود وعده به این وعده خودش میخوان عمل کنه. ولی باید دونست که نباید به این کانال مالی هم زیاد امیدوار بود و اینطور که از اطلاعات منتشر شده از منابع مختلف اروپایی رسیده، این کانال مالی بیشتر تو موضوعات نقل و انتقالات بشر دوستانه و دیگر موضوعات مشابه با ایران بخواد همکاری کنه و شاید بسیار از روزهایی که تو مدت ایران انتظار داره به خصوص در بحث فروش نفت و دریافت پولهای صادراتی نفت ایران به ایران اونطور که انتظار ایران بخواد انتظار شد شاید اون کارکرد لازم رو نداشته باشه.
خب آیمه که اگر واقعا اینطور باشه ایران چه اقداماتی رو میتونه انجام بده و حالا چه راهکارهایی رو پیش رو داره؟
بنابراین جمهوری اسلامی ایران پیش از اینکه این کانال مالی راه بیفته راهکارهای خودش رو در پیش گرفته و سفرهایی که ظریف به هندوستان داشت و توافقاتی میان ایران و هندوستان صورت گرفته، حوزه مختلف خصوص در چگونگی بازپرداخت نفت صادراتی ایران به هند، مذاکراتی که ایران در همین زمینه با چین داره، ایران مذاکراتی در مورد روسیه داره، نشون میده که ایران سیاست چندجانبه‌گری رو در بحث ایجاد کانال‌های مختلف ارتباطی برای رسیدن به پول‌های نفت از دیگر صادرات این خودش مد نظر داره و باید به حال این اقدام اروپا رو نیز گام مثبتی دونست. در حال ما باید هر گونه فرصتی برای استفاده از فرصت‌هایی که دست اومد برای مقابله با تهدیدهای آمریکا استفاده کنیم و قطعاً اگر این کانال مالی را بیفته میتونه موجب شکاف عمیق‌تر میان آمریکا و اروپا بشه و این فرصت جدیدی برای ایران می‌سازه که به حال باید حداکثر فرصت‌ها هرچند کوچک هم باشه باید استفاده لازم رو گفت.
البته اگر این کانال مالی را بیفته و همه ابعاد تبادلات مالی ایران رو با اروپا شامل بشه میتونه شکاف بین اروپا و آمریکا ایجاد کنه. اگر با توجه به اون نگاه اولیه حضرت عالی صرفا روابط بشردوستانه شاملش بشه خیلی اتفاق خاصی نمیفته و خیلی هم مفید برای ایران نخواهد بود، درسته؟
ببین نباید از ابتدا انتظار 100% در این کانال مالی داشت، یعنی اون مطالباتی که ما از اروپایی داریم نباید انتظار داشت که از همون ابتدا تمام مطالبات ما پاسخ داده بشه.
بله.
به نظرم باید با یک سعی سر بیشتری با این موضوع برخورد کنیم. به هر حال ما توافقنامه هسته‌ای چیزی نیست که به راحتی بخوایم اونو نقض بکنیم یا به هر حال تضعیفش بکنیم.
و اینکه اروپا چقدر جدیه برای اینکه این کانال مالی شکل بگیره و محقق بشه؟
من به نظرم اروپایی ها ارادهشون جدیه ولی ظرفیتشون کمه.
بسیار خیلی متشکرم.
اینا ها روابط پیچیده و بسیار زیادی با آمریکا دارن و به راحتی نمیتونن روابط گسترده با آمریکا رو
محدود بکنن. بله بسیار.
از این حتی اقل ظرفیت های اتحادیه اروپا نیز باید استفاده کنن.
متشکرم آقای مکی، شبتون بخیر.
خدافظ.
درود بر شما. در خصوص نهایی شدن جزئیات SPV روز دوشنبه به نوشته اشپیگل گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل. اما بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به لزوم اثر بخشی مقابله با گرانفروشی گفت کالا باید همزمان عرضه شود به نحوی که مردم احساس کنند با گرانی و گرانفروشی مبارزه می شود. محمد علی اصفهانی با اشاره به جلسه هفته گذشته در خصوص علت‌یابی گرانی اقلام مورد نیاز مردم به رویداد رادیو گفتگو گفت مبارزه با گرانفروشی از صلاحیت‌های ذاتی سازمان تعزیرات است و بجز مواردی که عنوان مجرمانه دارد تمام توان دادستانی و پلیس با ما همراه است تا معضل گرانفروشی و مبارزه با آن را برطرف کنیم. عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت که خطی در داخل کشور میخواهد ایران را به سمتی ببرد که اگر به سراغ مجامع بین المللی نرویم و هرانچه نپذیریم مردم از گرسنگی میمیرند. احمد امیرآبادی فرهانی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در پاسخ به این سوال که چرا با وجود رئیس جمهور وزرای دولت تصمیم به نامه‌نگاری با رهبر انقلاب درباره FATF گرفتند گفت از این نامه‌نگاری‌ها در دوره‌های قبل هم داشتیم و حتی در دوره امام خمینی رحمت الله علیه نیز این اتفاقات می‌افتاد. آنچه مسلم است نامه وزرا در این زمینه باعث تعجب نمایندگان مجلس نیز شد، زیرا وزرایی که این نامه را نوشتند خودشان در جریان کامل مسائل کشور هستند و می‌دانند مسئله FATF بهانه‌ای بیش نیست. ساعت 19:40 است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست.
سیاست بدون خط خوردگی.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رد لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو گفت دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارسال شد و ارجاع شد، یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع CFT که مرتبط با مسائل تروریستی است. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نقوی حسینی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه بدون خط‌خوردگی عرض سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید. آقای دکتر نقوی حسینی، مهمترین موضوعی که الان در خصوص و در خصوص پالرمو مجلس داره دنبال میکنه چیه و حالا نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که مردم عزیز ما هم میدونن که بعد از 41 توصیه FATF به جمهوری اسلامی 4 لایحه از طرف دولت برای اجرای شدن اون توصیه ها به مجلس ارسال شد.
بله.
و تقریبا مجلس هر 4 لایحه رو با رفت و برگشت هایی که با شورای محترم نگهبان داشت تصویب کرد.
بله.
و 2 لایحه از این 4 لایحه یعنی پالرمو و CFT خب با رفت و برگشت های بین مجلس و شورای محترم نگهبان حل نشد و به همین جهت چون اختلاف بیشتر محتوایی بود، محتوای کنوانسیون ها بود.
بله.
به همین جهت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و اونها هم در کمیسیون های تخصصی خودشون این لوایح رو دارن بررسی میکنن.
بله.
بنابراین همه منتظر هم که مجمع در این زمینه تصمیم نهایی رو انشالله اتخاذ بکنه.
و اینکه فکر میکنید این تصمیم نهایی در خصوص این موضوع کی مطرح بشه و اعلام بشه؟
بعد از نظر کمیسیون‌های تخصصی قطعا به صحنه علنی مجمع خواهد رفت و البته تصمیم گیری واقعا راجع به هر دو کمیسیون خیلی سخته.
بله.
یعنی موضوع آسونی نیست. از یک طرف امنیت ملی کشور، منافع ملی کشور مد نظره و اینکه خدای نکرده با تصویب این لوایح یه وقت سلطه بیگانگان، سلطه استکبار بر کشور ما بیشتر نشه. از سوی دیگه خب ایران برای مبادلات بین المللی و حضور در عرصه بین المللی باید این موانع رو از سر راه برداره. اینا بحثای خیلی جدی هست. اینکه در کمیسیون ها خیلی بحث جدی میشه، همچنین که در صحن علنی مجلس هم این بحث ها مخالفان و موافقان خیلی جدی داشت.
بله.
و بحث های تندی در این زمینه صورت گرفت. در حال برای اینکه هر دو طرف موضوع مطرحه دید. یعنی شمشیر با لبه تیزیست که شما میخواد این لبه حرکت بکنید و کار سخته.
بله. و اینکه فکر میکنید الان ارزیابیتون چیه؟ چقدر به نتیجه رسیده و چقدر احتمال رد این لوایح وجود داره؟
ما با بررسی که داشتیم، حالا چون اینجا نظرات خود من هم دیگه دخالت میکنه در صحبتی که بیان میکنم.
بله.
چون من مخالف بودم، هم مخالف سی اف دی بودم و هم مخالف پالرمو.
بله.
فکر میکنم که مجمع هم بالاخره مسائل امنیت ملی و منافع ملی کشور براش خیلی مهم باشه.
بله.
چون محتوای کنوانسیون طوری تنظیم شده و به تعبیر مقام معظم رهبری این کنوانسیون ها در اتاق فکر استکبار جهانی پخت و پز میشه.
بله.
و نمیدونیم سر و ته اینا بالاخره دست کی هست و غرب هم که نشون داده دیگه، هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها نشون دادن که از این نوع کنوانسیون ها ابزاری استفاده میکنن، همیشه با یک بام و دو هوا به این مسائل نگاه میکنن.
بله.
و همین موارد در مورد کشورهای دیگه با سکوت گذشت میشه ازش، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران با شدت بیشتر. شما در قضیه بازداشت مزی هاشمی دیدید دیگه.
بله.
خب اینا چجوری با حقوق بشر و آزادی و آزادی مبادله اطلاعات چجوری برخورد کنن؟ از این کنوانسیون ها اونا بهره برداری میکنن. حتما خاطرتون هست که معاون وزیر خزانه داری آمریکا صراحتا بیان کرد که ما برای تحریم نقطه‌ای ایران نیاز به اطلاعات دقیق از تبادلات جمهوری اسلامی داریم و انتظار داریم که FATF این اطلاعات رو در اختیار ما بگذاره. بنابراین اونا درخواستشون از FATF این نیست که موانع مبادلاتی و تجاری جمهوری اسلامی از سر راه برداشته بشه. اونا انتظارشون اینه که این اطلاعات رو به دست بیارن بعد بتونن تحریم‌های بیشتر علیه ما اعمال بکنن.
و اینکه آقای دکتر نقوی حسینی، اگر به لحاظ حفظ امنیت ملی این دو لایحه تصویب نشود، آیا ما راهکار دیگه‌ای برای ورود به حال بازارهای جهانی در مباحث مالی داریم یا خیر؟
آقای عبیلی، الان ببینید تحریم‌های ثانوی آمریکا فوق FATF، فوق پالرمو، فوق CFTA.
بله.
الان اگر فرانسه و چین و روسیه و سایر کشورها با ما همکاری نمی‌کنن، از ترس تحریم‌های ثانوی آمریکاست.
بله.
اگر به اصطلاح توتال و پژو از ایران میرن، از ترس تحریم‌های ثانوی آمریکاست. بهانه‌شون FATF نیست.
بله.
بهانه‌شون CFTA نیست. شما اگر خاطرتون باشه من در مجلس همین موضوع رو مطرح کردم، عرض کردم اگر رئیس جمهور محترم تشریف بیارن و یک سطر بنویسن که نمایندگان مجلس اگر شما CFTA رو تصویب کنید مشکل مالی و پولی ما حل می شود. خب آقای وزیر امور خارجه رفتن پشت میکروفون گفتن که نه من و نه رئیس جمهور هیچ کدام هیچ ضمانتی نمی دهیم.
بله.
که شما اگر اینا رو تصویب کنید مشکل مالی و پولی کشور ما حل می شود.
خب ما این تجربه تلخ رو بارها و بارها داشتیم که اونها بسیار عهد شکنن، حالا چه اروپا و چه آمریکا. این
و
که خیلی
فقط عهد شکنی میکردن، این اطلاعات رو به دست میارن بعد علیه خود ما به کار میگیرن. یعنی این کنوانسیون ها همونطور که الان برجام رو شما نگاه کنید آقای عبیلی.
بله.
برجام ما همه تعهدات اون رو عمل کردیم. آمریکایی ها برخلاف همه موازین بین المللی از برجام خارج شدن.
بله.
اروپایی ها به تعهداتشون عمل نمی کنن.
بله.
اون وقت اگر ما یک کیلو آب سنگینمون اضافه بشه فوری آژانس بین المللی انرژی هستی به ما اخطار میده که چرا یک کیلو آب سنگینتون اضافه شده. ما میگیم آقا آمریکا از برجام خارج شد. میگه اون به من مربوط نیست، تعهدات شما برای من مهمه، چون من مسئول راستی آزمایی تعهدات شما هستم.
بله.
و میگیم اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردن. میگه اون به ما ارتباطی نداره، شما نباید تخطی بکنید. خب این کنوانسیون هم همینجوره، یعنی تعهداتش میمونه برای ما ولی طرف مقابل به تعهداتش عمل نمیکنه.
بله.
به این جهت تصمیم گیری واقعا برای مجمع هم سخت است.
بسیار. حالا با این شرایط پیش بینی تو اینه که کی نتیجه نهایی، حالا چه مبنی بر ردش و یا تاییدش، کی اعلام بشه؟
دیگه بستگی به جلسه مجمع تشکیل مصلحت داره و مباحثی که در مجمع صورت خواهد گرفت، چون قطعاً در یک جلسه به جنبندی نخواهند.
خیلی ممنون و متشکرم از شما دکتر سید حسین نقوی حسینی.
موفق
درود بر شما. شبتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان خوب شنونده، درباره رد لایحه پالرمو در کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. 11:50 است. شما از طریق تلفن گویای 2786-1035 میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با دوستان همکار ما مطرح بفرمایید. سرپرست سازمان توسعه تجارت در نشست خبری گفت میزان صادرات غیرنفتی به 33.4 میلیارد دلار در 9 ماهه امسال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.5% رشد داشته است. محمد رضا مودودی افزود میزان صادرات پتروشیمی از نظر ارزشی 30%، صادرات صنعتی 13% و در کشاورزی 7% رشد داشته است. به گفت در این مدت واردات کالا حدود 32.7 میلیارد دلار و بیشتر محصولات واسطه‌ای و اولیه بوده است و در این مدت تراز تجاری کشور بیش از 700 میلیون دلار مثبت بوده است. رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت حدود 24 هزار واحد مسکونی در این مناطق بازسازی شده است. رضا خواجه‌ای از انجام 24700 واحد عملیات گچ و خاک خبر داد و گفت در مجموع تاکنون 23950 واحد نیز به بهره برداری رسیده است. وی تصریح کرد با توجه به اینکه در مناطق مختلف روستایی میانگین پیشرفت فیزیکی ستادهای بازسازی 94% بوده و در شهرها نیز حدود 73% پیشرفت فیزیکی اتفاق افتاده، برابر با برنامه و زمانبندی عمل کردیم و در حال حاضر همگام با برنامه زمانبندی در حرکتیم. وزیر صنعت میگوید خودروهای پیش فروش موعد تحویل شهریور تا دی ماه 97 شامل افزایش قیمت نیست. رضا رحمانی در خصوص افزایش قیمت خودرو به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا 30 دی ماه به قیمت قبل هستند. وزیر صنعت تاکید کرد که هر گونه افزایش قیمت جدید برای پیش فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیار شماست. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی،
دولت بدون سخنگو و جامعه پر ابهام و بی اطلاع. در این بخش ابعاد بی ثبات ساز روانی این امر در جامعه رو بررسی می‌کنیم و تا پایان هفته هم این موضوع رو در دستور کار داریم. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 301035 و یا شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. آقای ابوترابی سلام، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای ابوترابی، چرا دولت سخنگو نداره؟
بله، این انتقادی است که به دولت وارده. متأسفانه دولت تو این شرایط بسیار حساس و خطیر و سخت نیاز به یه سخنگو داره که با مردم صحبت کنن.
بله.
این سخنگو باعث میشه که مردم از سعی و تلاش دولت برای حل و مشکلات و مسائل به خصوص معیشت و اقتصادی آگاه مند بشن و آگاه پیدا کنن.
بله.
و بتونن جاهایی که دولت نیاز به حضور مردم داره، مردم با توجه به اینکه اطلاع دارن از فعالیت دولت بتونن مردم هم به میدون بشن. و البته این انتقاد وارده که چرا دولت در این خصوص سخنگو نداره.
بله.
و به علاوه چرا جلسه سران که روزهای شنبه با تدبیر و معظم رهبری برای جنگ اقتصادی تشکیل شده، اون هم متاسفانه سخنگو نداره.
بله.
و این تو ایرادی که به لحاظ اینکه چرا دولت با مردم حرف نمیزنه و صحبت نمیکنه وارده.
حالا تو بحث جلسه سران قوا، سران سه قوه، که خب معمولا یکی از سران سه قوه یا ریاست محترم جمهور یا ریاست محترم مجلس یا ریاست محترم قوه قضاییه گزارش میدادن از جلسات، اما الان ماهاست که دولت سخنگو نداره و خب همونطور که از تالی هم اشاره کردی هیچ اطلاعی از روند فعالیت و برنامه‌های دولت به مردم منتقل نمیشه. مجلس ورود نکرده به این موضوع؟
نه، این خب حالا به مبحثی نیست که مستقیم مجلس بخواد ورود پیدا کنه.
بله.
و تو شرح وظایف دیده نشده. هرچند نمایندگان میتونن تو همه امورات تذکر بدن، تحقیق کنن، سوال کنن.
بله.
و چندین بار هم مجلس تذکر داده، حداقل من از همین رسانه شما به اصطلاح چندین بار تذکر دادم، غیر از من خیلی هم تو صحن تذکر دادن که واقعا چرا دولت سخنگو نداره. ولی خب متاسفانه دولت تا این لحظه اقدام مناسبی انجام نداره.
و اینکه چه پیامدی میتونه داشته باشه حالا اینکه دولت سخنگو نداره و هیچ اطلاع رسانی نمیکنه نسبت به فعالیت و برنامه‌اش؟
مقام معظم رهبری یکی از به اصطلاح راهکارهای جنگ اقتصادی در اردیبهشت ماه امسال که هیئت وزیران خدمت ایشون بود، چند تا موضوع خیلی مهمی مطرح کردن. یکی از این موضوعاتشون همین بود.
بله.
با مردم صحبت کنید، برید بین مردم، مردم فعالیت شما رو ببینن. حتی مثالی زدن با تیم فوتبال با مسابقه پرتغال که علی‌رغم که شکست خوردیم مردم چقدر خوشحال بودن، چقدر راضی بودن از دست تیم.
بله.
و تاکیدشونی بود که شما فعال باشید، بین مردم باشید و حتی این مردم باشید به تعبیر من و با مردم حرف بزنید. ولی مشاهدیم که متاسفانه این تاکیدات مقام معظم رهبری توی دولت به اصطلاح عینیت پیدا نکرده است و بروزی پیدا نکرده. توی جامعه دولت مردان با مردم حرف نمیزنن. یکیشون همین سخن بود. البته وزرایی هم داریم که هر هفته توی هر شهرستان ها و استان های مختلف الحق و الانصاف حضور پیدا میکنن و بین مردم هم که ما از اون تعداد وزرایی که این روحیه رو دارندم تشکر میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما های ابوترابی عزیز، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. در خصوص دولت بدون سخنگو و جامعه پر ابهام و بی اطلاع گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. به پایان بدون خط خوردگی امشب رسیدیم. در برنامه امشب به این موضوعات پرداختیم: نهایی شدن جزئیات اسپیوی روز دوشنبه این هفته به نوشته اشپیگل، رد لایحه پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص، موافقت‌ها و مخالفت‌ها درباره اختصاص سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو، دولت بدون سخنگو و جامعه پر ابهام و بی اطلاع و بنیان‌های ساختاری قاچاق کالا و حوزه‌های پرخطر و پرآسیب در فضای کنونی کشور. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دریافت بکنید. برنامه‌های شبکه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید شنونده باشید. نقطه نظرات خودتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید با همکارانمون در میون بگذارید. بسیار متشکرم از همدلی و همراهیتون. شبتون بخیر. خداحافظ.
هموطنان گرامی، برنامه بدون خط خوردگی رو